ساعت 19 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. شب شما بخیر همیهنان گرامی. من فرشاد جدیدی با این بخش خبری در خدمت شما هستم. رئیس جمهور رفع ناترازی ها در داخل و تلاش های دیپلماتیک در عرصه بین المللی را جزء گام های مؤثر دولت برای بهبود وضع اقتصادی کشور و معیشت مردم توصیف کرد. آقای پزشکیان در دیدار جمعی از اقتصاددانان شیوه فعلی توزیع یارانه ها را ناعادلانه خواند و گفت دولت تلاش می کند در جلسات مستمر با صاحب نظران حوزه های مختلف برنامه هایی را برای حل مشکلات اقتصادی و ناترازی ها تدوین کند. رئیس جمهور همچنین بر اصلاح ساختارها و روندها تأکید کرد و پرهیز از وارد کردن شوک به جامعه، حمایت از قشرهای آسیب پذیر و شفافیت در لایحه بودجه را از اولویت‌ها و اقدامهای دولت برای اصلاح روندها و ساختارها دانست. پیش از سخنان رئیس جمهور، تعدادی از استادان و اقتصاددانان دیدگاه‌ها و نظرهای خود را درباره وضع اقتصاد کشور بیان کردند. ولیعهد عربستان با محکوم کردن شرارت رژیم صهیونیستی علیه ایران از این رژیم خواست به حاکمیت ایران احترام بگذارد. محمد بن سلمان در نشست فوق‌العاده عربی اسلامی در ریاض، نسل‌کشی در نوار غزه و تجاوزات به لبنان را محکوم کرد و آتش‌بس فوری را در غزه و لبنان خواستار شد. رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین هم در این نشست خواستار اجرای قطعنامه شورای امنیت برای توقف تجاوز رژیم صهیونیستی و ارسال کمک به نوار غزه شد. محمود عباس همچنین گفت باید طرح‌های رژیم صهیونیستی برای جدا کردن نوار غزه از قدس رد و شهرک‌سازی در کرانه باختری متوقف شود. نجیب میقاتی نخست وزیر دولت پیشبرد امور لبنان هم با اعلام اینکه این کشور در پی حملات رژیم صهیونیستی با بحران تاریخی سرنوشت ساز و بی سابقه ای روبروست، خواستار توقف فوری این تجاوزات و برقراری آتش بس فوری شد. رئیس جمهور سوریه هم در نشست ریاض اولویت کنونی را توقف جنگ و کشتارها، نسل کشی و پاکسازی نژادی دانست. بشار اسد با تأکید بر لزوم اقدام عملی برای مقابله با تجاوزات رژیم صهیونیستی خواستار تعیین سازوکارها و اهدافی در این زمینه شد. نشست کشورهای عربی اسلامی با پیشنهاد ایران و با حضور مسئولان بیش از 50 کشور از جمله معاون اول رئیس جمهور کشورمان برگزار شده. اقدام‌های گسترده پلیس فرانسه برای برگزاری مسابقه با تیم فوتبال رژیم صهیونیستی. یک هفته پس از درگیری طرفداران تیم صهیونیستی با مردم آمستردام، پلیس فرانسه از استقرار 4000 نیروی پلیس همزمان با مسابقه‌های فوتبال در پاریس خبر داد. رئیس پلیس فرانسه همچنین تهدید کرده تماشاچیان اجازه ی حمل و استفاده از پرچم فلسطین در ورزشگاه دو فرانس را نخواهند داشت. این مسابقه در چارچوب لیگ ملت‌های یوفا برگزار و گفته می‌شود امانوئل مکرون هم قرار است به تماشای این مسابقه برود. با این حال شورای امنیت ملی رژیم صهیونیستی با صدور بیانیه‌ای از هواداران تیم اسرائیل خواست از به همراه داشتن نمادهای این رژیم و حضور در استادیوم پاریس خودداری کند. هفته گذشته طرفداران یک باشگاه رژیم صهیونیستی در هنگام برگزاری یک مسابقه در آمستردام با سردادن شعارهای تحریک‌آمیز علیه فلسطین و عرب پرچم فلسطین را پاره کردند و با حامیان فلسطین درگیر شدند. پلیس هلند نزدیک به 60 نفر از جمله دو کودک را بازداشت کرد. نگرانی نظام سلامت انگلیس از افزایش شمار پرستارانی که کار خود را رها کردند. گزارش کالج صنعتی سلطنتی پرستاری انگلیس میگوید تعداد پرستارانی که در 10 سال اول فعالیت خود این حرفه را ترک میکنند در حال افزایش است، تا جایی که پیش بینی میشود با ادامه این وضع نظام سلامت انگلیس تا سال 2029 دست کم 11000 نفر از پرستاران خود را از دست بدهد. فشار کاری و روانی و فرسودگی شغلی از مهمترین علل نارضایتی پرستاران به ویژه در سالهای ابتدایی عنوان شده. سپاس از همراهی شما.
این بچه چقدر گریه میکنه. راستی شیرشو دادی؟
نه نخورده. الان شیر خشکشو درست میکنم.
ای داده بیداد، این بچه چرا اینقدر زود دندوناش پوسیده؟
وای
طبق این جواب آزمایش شما دچار پوکی استخوان زودرس شدید از زن.
تغذیه با شیر مادر سبب رشد مطلوب و متوازن کودک شما می شود. شیر مادر ضامن سلامت امروز و فردای فرزند شما.
سرمایه دارید تا مایه دارید دو دقیقه فاصله دارید، مطمئن مثل بانک ولی سود سالانه بیشتری دارید. سرمایه گذاری بدون مالیات، هر وقتم بخواد پولتو آنی توی جیبت دارید.
اسکی سرمایه همیشه به سودته، تضمین اصل سرمایه با سود بالاتر.
یه روغن جدیدم آوردی.
اسمش چیه؟
بالانسر، تنظیم کننده قند و فشار خون.
واقعا؟
گفتی اسمش چی بود؟
بالانسر.
این شد روغن.
بالانسر اویلا، اولین و تنها روغن تراز کننده قند و فشار خون در ایران.
از بلیط هواپیمای داخلی و خارجی، هتل‌های داخلی و خارجی، از بلیط قطار تا خدمات آنلاین ویزا و تورهای مسافرتی، سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
انتخاب آدم هوشیار،
بیمه دی با دیدار،
پرداخت نقد و اقساط
همه جوره داره برات،
صدور بیمه ماشین
آنی فقط همراه ماشین،
اعلام و ثبت خسارت
در جا سریع با دقت
دیدار سریع و سودمند،
حضوری هوشمند،
امکان خرید انواع بیمه نامه از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدار. نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد ستاره 1671 مربع. برای آیندت دیدار.
آبجی سارا چقدر صابونه‌ای که باهات امروز خوردم خوشمزه بود. تو نشیه میای امروز با هم بریم خونه مادر بزرگ؟ آبجی کوچولو که من، تو چطوری؟ خوبی؟ چه لباسات تصیف شده؟ آبجی سارا، آبجی مهسا، تو نشیه بیاید براتون شکلات آوردم.
دخترم کجایی؟ بازی که داری با عروسکات بازی میکنی؟ بلند شو بریم خونه مادر بزرگ که من امروز باید برم کلی کار انجام بدم.
خب عروسکای قشنگم خداحافظ. امروز خبرهای خیلی خوبی بودیم باشن، خیلی خوش گذشت. کاش واقعی بود.
انتخاب تک فرزندی انتخاب تنهایی بی پایان است. فرصت داشتن خواهر و برادر را از فرزندمان دریغ نکنید.
به پاس سالها رشادت و دلاوری برای توانمند سازی قدرت دفاعی میهن،
خاش حسن موفق شد با راه اندازی سیستم موشکی سپاه بهترین سلاح بازدارندگی در مقابل دفاع از این مردم بی دفاع ما داشته.
آماده اصلا درنکنه. الله اکبر.
برای گرامی داشته قهرمانی از قهرمانان ماندگار ایران زمین،
جون سراپا اخلاص بود، همت خیلی بلند
بود. به یاد روزهای بیخوابی و بیداری برای او که اندیشه وطن در سر داشت.
ساعت مثلا حالا 12 شب به بعد کم خواب بودن، گاهی گودرزی مقدم میرفتم داخل موشک و از قسمت‌های مختلف نمونه برداری می‌کردم.
تمام قد می ایستیم و ادای احترام میکنیم به سردار شهید حسن تهرانی مقدم، پدر موشکی ایران.
دو کار خودم خونه آخرشم هم چکیدم تا اینکه مثلا خیلی خوب میکنم.
تدارک ویژه رادیو ایران برای یادآوری خدمت صادقانه فرماندهی که تلاشهایش به ثمر نشست.
در وقت مشکل زنگ بزنید فقط به شما این جمله رو میتونم بگم: مرزی برای برد وجود نداره.
19 تا 25 آبان،
هفته شهید حسن تهرانی مقدم.
رادیو ایران، موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز.
ایران را بشنوید.
رادیو ایران، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
ما امروز بحثمون بر اینه: قوانین وجود دارن، این قوانین باید اجرایی
بشن. رقابتی به این که یه کاری سامان بگیره نیست.
من با این حرف کاملا مخالفم.
اینا اجازه بدید که من پاسخ بدم.
واکاوی پرونده‌ای موضوعات در دستور کار.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، همراهان برنامه دستور کار. خیلی خوش آمدید به برنامه امشب. آغاز می‌کنیم برنامه امشب رو با این موضوع که از پریشب شروع کردیم، موضوع توانمندی‌های موشکی جمهوری اسلامی ایران. ما 3900 هست، میتونید پیامک بفرستید در بحث ما شرکت کنید. 224886 و 225009 هم تلفن هایی است که میتونید تماس بگیرید و از این طریق نظراتتون رو بفرمایید. بدون فوت وقت بریم و آنچه که در دو شب گذشته در برنامه مطرح کردیم رو خدمتتون مرور کنیم. جناب آقای مهندس سرادقی، کارشناس حوزه فناوری فضایی ایران.
کنترل ماهواره داری اصطلاحاً، یعنی مثل رانندگی. شما ممکنه یه ماشین داشته باشید من رانندگیش بلد نباشید. خود اینم یه دانش و یه تجربه است که خب خیلی از کشورها صرفاً مصرف کننده اند، خودشون نمیتونن ماهواره داری بکنن و یک ماهواره در مدار زنده نگه دارن و از دستاوردش استفاده بکنن.
ولی ما تو ایران میتونیم این کارو انجام
بدیم. بله، ما این کارو بارها تو کشور انجام دادیم. بخش عمده استفاده از ماهواره استفاده تجاریه که مردم دارن روزانه استفاده میکنن. یعنی که شما میگین محرمان، اصلا محرمانه نیست. ماهواره وسیله است که شما پرتاب میکنید در مدار زمین قرار میگیره، منتها چون با موشک پرتاب میشه همه فکر میکنن کار نظامیه، در حالی که تو همه جای دنیا خوب ماهواره رو باید با موشک تو مدار گذاشت، راهی غیر از این نداره. مردم هم یالون از نرم افزارهایی که روی گوشی موبایلشون دارن استفاده میکنن برای پیدا کردن یه محل، برای پیدا کردن یه آدرس. مستقیم داره گوشی همراهشون، تلفن همراهشون داره با 24 تا ماهواره که تو مدار دور زمین دارن میچرخن ارتباط برقرار میکنه و ازشون داده میگیره تا موقعیت خودش پیدا بکنه. وقتی شما بتونید یک ماهواره رو با وزن چند صد کیلوگرم ارتفاع 500 کیلومتر بالا ببرید و با دقت بسیار بالایی در یک مدار دایره‌ای تزریق بکنید، این یعنی توان موشکی در بهترین سطح تو دنیا.
تو منطقه مشابه این رو داریم تو کشورهای دیگه؟
بعضی کشورها تو برخی از حوزه‌ها ممکن از ما جلوتر باشن، ولی اینکه یک کشور کاملا مثل هم که جذب کردم چرخه کامل داشته باشه، نه الان منطقه نه.
جناب آقای دکتر زهره‌وند، نماینده محترم مجلس و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی.
یکی از ظرفیت‌هایی که ما داریم قدرت پاسخگویی‌مون هست.
جرأت نکردم وقتی با بازدارندگی ایران و توان پاسخگویی ایران و دفاعی ایران وقتی مواجه شدن و اتفاقاتی که براشون پیش اومد، سریعا برگشتن و عملیات رو متوقف کردن. کل ناتو الان دارن کمک میکنن و ایران اینجا ایستاده و ژئوپلیتیک منطقه رو تا امروز حفظ کرده الحمدلله. توان موشکی هم به شما بگم، ما امروز داریم موشک میترسیم به بیرون از جو و موشک قاره پیمام همون موشکه، فرقی نمیکنه. ببینید ما تست هامون انجام میدیم و به هیچ عنوان قرار نیست که ما به جای حمله بکنیم عملیات بکنیم. تست موشکی رو انجام میدیم، شاید بخوام به سمت مریخ هم بریم، اما کسی که میتواند در حوزه بیرون از جو حرکت بکند، اراده بکند، میتواند اگر تهدید در جایی ایران رو در واقع هدف قرار داد، ما هم اون رو هدف قرار داد.
دستور کار.
شبتون بخیر باشه. متشکرم که همراه دستور کار هستین. 3900 رو یک بار دیگه خدمتتون عرض میکنم. آقا کربلایی نادر دلیخون با شماره 912-1934 گفتن که به نام خدا، درود شب بخیر. سعادتی شد چند دقیقه پیش بر مزار شهید تهرانی مقدم به نمایندگی از همه شهدای عزیز حضور داشتم و همه رو یاد کردم. ان شاءالله که موفق باشید و ممنونم از اینکه به یاد همه بودید و به یاد همه مردم ایران بودید و امیدوارم که راهی که شهید تهرانی مقدم شروع کردند و این راه مهم ان شاءالله که با دستاوردهای بیشتر و با امنیت بیشتر برای جمهوری اسلامی ایران همراه باشه. اما عرض به خدمتتون که امشب گفتگو میکنم با آقای دکتر حسین آجرلو، کارشناس مسائل سیاسی و روابط بین الملل. آقای دکتر سلام، شب بخیر.
منم خدمت شما و همچنین شنوندگان عزیز عرض سلام دارم، در خدمت شما هستم.
چه خبر، حالتون خوبه ان شاءالله؟
الحمدلله رب العالمین،
خدا رو شکر. خدا رو شکر، سلامت باشین. آقای دکتر، ما شنبه شب در رابطه با ابعاد علمی و فناورانه پرتاب موشک‌ها و ماهواره برها صحبت کردیم. دیشب با آقای دکتر زهروند هم تا کمی در رابطه با موضوعات سیاسی منطقه صحبت کردیم. امشب اگر فرصت کنیم با حضرت عالی در رابطه با توان موشکی جمهوری اسلامی ایران در طول این دوره‌ای که پشت سر گذاشتیم و این توان در منطقه و اتفاقاتی که در توی منطقه میفته گپ و گفت بزنیم. با شرایطی که توی منطقه حاکم هست و اتفاقاتی که افتاده، توان موشکی چقدر برای ما قدرت بازدارندگی ایجاد کرده؟
خب همونطور که میدونید بعد از این که تقریبا جنگ های گرم شد و تسلیحات به نوعی در حوزه تسلیحات گرم قرار گرفت و سطح جنگ ها از حوزه سلاح سرد و شمشیر و اون نیزه و اون بحثایی که سنتی بود خارج شد، به تدریج شاهد بودیم که هر روز ما شاهد یک سری تسلیحات جدیدتری بودیم در حوزه تسلیحات گرم و این تسلیحات از تسلیحات فردی به تسلیحات کشتار جمعی رسید و بعد از اون سه تسلیحاتی رسید تا حتی به حد تسلیحاتی مثل موشک‌های با کلاک‌های هسته‌ای رسید و عملاً حوزه درگیری‌های نظامی به یک سطحی رسید که انسان دیگه از کار بردن تسلیحات پرهیز کرد، چرا که این سطح کشتار جمعی این تسلیحات بالا رفت. به همین دلیل کاربرد تسلیحات بیش از اون که بحث درگیری در جنگ ها باشه، بیشتر کاربرد مبحثی به نام بازدارندگی شد و در اینجا مفهومی شکل گرفت به نام بازدارندگی که بیش از آن که یک اقدام راهبردی در جهت نظامی باشه، در حقیقت تغییر ادراک طرفین رو نسبت به دیگه شکل میده. یعنی داشتن تسلیحات برای یک کشور لزوماً به معنای به کار بردن اون نیست، در حقیقت به معنای اقدامی در جهت صلح. به همین دلیل ما می‌بینیم امروزه اکثر کشورهای جهان به دنبال تقویت نظامی خودشون هستن و ترجیحاً هم به سمت تسلیحات با بازدارندگی بالا میرن، یعنی عملاً تسلیحات جمع میکنن برای اینکه بتوانن صلح در منطقه خودشون داشته باشن.
درسته. به نظرتون این سطح بازدارندگی ما الان به اون سطح کافی بازدارندگی رسیدیم یا باید توی دکترین دفاعیمون تغییراتی ایجاد کنیم؟
بله، خب با توجه به این که اساسا جمهوری اسلامی ایران یک جغرافیای گسترده داره و اینکه این بالاخره در به خصوص بعد جنگ تحمیلی جمهوری اسلامی ایران روی موشک‌های خودش به خصوص در برد و دقت اونها کار کرد و در یک دوره ما در برد اون کار میکنیم، در دوره جدید در دقت داریم کار میکنیم. الان هم بحث قارپیما اتفاق افتاده و بحث سرای جنگی اونها و بحث این چینی با توجه به تحولاتی هم که به خصوص در یک سال اخیر و بعده صدر یک و دو انجام شد، ما مشاهده میکنیم همین که دشمن صهیونیستی که یک زمانی هر اقدامی رو سطح منطقه انجام میداد، امروز محاسبه داره میکنه، بس نشون میده که همین مقدار از توان موشکی جمهوری اسلامی ایران اگرچه با بازدارندگی نهایی و اون بازدارندگی اصلی که صحبت میشه فاصله هایی وجود داره، اما تا همین میزان تونسته یک بازدارندگی نسبی رو برای جمهوری اسلامی ایران فراهم کنه. و همین دلیل بحث تغییر دکترین های بازدارندگی، حالا اصل اون بحثی که حالا داره میشه بحث بازدارندگی هست، به نظر میسه جمهوری اسلامی ایران تا اون بازدارندگی بحث نیازمندی های نظامی شده. همچنان تهدیدات علیه جمهوری اسلامی به حدی نیست که بخواد وارد اون عرصه بشه. و دو، تهدیداتی که علیه جمهوری اسلامی ایران هست، جمهوری اسلامی با همین توان فعلیش میتونه پاسخهای بسیار دندانشکن بده و طرفهای مقابل این تهدیدات رو دریافت کردن. این که اگر این اقدامی علیه جمهوری اسلامی انجام بدن، جمهوری اسلامی اراده داره با همین توان کنونی خودش پاسخهای بسیار دندانشکن بده. بحث بعدی که شاید اینجا بحث دکترین تغییر دکترین باشه، اساسا جمهوری اسلامی با توجه به اون نظام اخلاق مداری که وجود داره و حتی ما در عملیات وعده صادق و یک و دو علیه شقیق ترین دشمنان و علیه جنایتکار ترین دشمنانمون سعی کردیم اماکن غیر نظامی صورت نگیره و از این تسلیحاتی که ما داریم، چون در جهت دفاعی خرسیم شده، هیچ که در جهت کشتار انسان هست، چون ما با معذوریت های اخلاقی و دینی روبرو هستیم، فتوای حضرت آقا تو این زمینه داریم و این مسائل نشون میده که جمهوری اسلامی تسلیحات رو برای دفاع از خود میخواد. مسئله این که حالا شاید این نقدری روی این مسئله باعث میشه که خب بیشتر درباره این موضوع فکر کنیم، این که در دنیای جدید بازیگرانی هستن که تسلیحات هسته‌ای دارن ولی امنیت رو نتونستن تضمین کنن. حالا همین رژیم صهیونیستی به گفته بسیاری از منابع، حالا خودش در حالت افهام تعمدیه، میگن نزدیک به 300 کلاهی هسته‌ای داره ولی عملا قابل کاربرد براش نیست، یا روسیه و بحثای این چنینی. در دنیای جدید عملا فقط داشتن تسلیحات هسته‌ای به عنوان بازدارندگی نیست، خیلی از جاها این تسلیحات رو دارن و درگیر جنگ هستن. اون مسئله‌ای که الان وجود داره این هستش، از حتی از موشک مهمتر که وجود داره در ایران این هستش که جمهوری اسلامی ایران از طریق توانمندی های بومی خودش قادر تسلیحاتی رو بسازه و اونم در تیراژ بالا که بتواند در مواقعی که اگر کشور عزیز ما و مردم عزیز ما مورد تهدید قرار بگیرن قادر به دفاع است. این پیامو ارسال کرده به خصوص در دو وعده صادق اخیر.
بسیار خب آقای دکتر، یه موضوع مهمی که ما امسال تجربه کردیم، خب دو عملیات موشکی بسیار مهم وعده صادق یک و دو رو انجام دادیم که خب در هر کدوم از اینها بخشی از توان موشکی ما به نمایش گذاشته شد و به دشمن ثابت شد. خب الان صحبت از عملیات وعده صادق 3 هست و اغلب مسئولین هم صحبت از این میکنن که این عملیات و این پاسخ حتما هوشمندانه خواهد بود و محاسبات دشمنان رو به ویژه رژیم صهیونیستی و امریکایی ها رو حتما به هم خواهد زد. حالا به نظرتون این پاسخ چگونه خواهد بود؟ آیا باز بحث توسعه استفاده از ابزارهای موشکی است یا تغییر تاکتیکیه که اتفاق خواهد افتاد؟
اصولا تو بحث عملیات های نظامی یک مسئله بسیار مهم هستش، بحث اون هستش که عملیاتی که بخواد مؤثر باشد باید مفروضات دشمن رو به هم بریزه. یعنی اون چیزی که دشمن مفروض گرفته باید به هم بخوره. ما هم تا که میدونیم به خصوص تو عملیات وعده صادق اون مفروضی که ایران هیچگاه از سرزمین خودش به سمت رژیم صهیونیستی اقدام نظامی نمی‌کنه به هم ریخت. این یک. در وعده صادق دو، مفروضی که جمهوری اسلامی ایران پایگاه‌های نظامی و اطلاعاتی رژیم رو در قادر به دستیابی به اونا نیست، اون مفروض رو به هم ریخت. به نظر میرسه وعده صادق سم قطعا باید یک مفروض جدید رو بشکن. چرا؟ اگر مفروضی در یک عملیاتی شکسته نشه و اون تفکر و اون ادراک دشمن در ضربه زدن و پیشبینی پذیر بودن ضربه کشور ما، این عملا تأثیر خودش را دست میده. خب وقتی ما صحبت از این میکنیم، در دنیای جدید عملیات ها به صورت ترکیبی است. حتی در عملیات وعده صادق ما میبینیم که این عملیات با یک عملیات ترکیبی بود، در عملیات وعده صادق یک هم ترکیبی بود، حالا در حوزه نظامی و حتی در حوزه امنیتی بحث سایبری داشت. عملیات وعده صادق سه به نظر میرسه یک عملیات قاعدتا باید یک عملیات ترکیبی باشه که مفروضات دشمن رو به هم بریزه، و به همین دلیل هستش که و به همین دلیل ما میبینیم که این مسئله با یک صبر استراتژیک هم داره انجام میشه. چرا؟ به دلیل اینکه ما محاسبه در عملیات و صبر استراتژیک جزء رویکرد بازیگران معقول در عرصه بین الملل هستش. ورود کشورها به عرصه جنگی به صورت هیجانی، الان رژیم صهیونیستی به صورت هیجانی وارد غزه شد، به صورت هیجانی و به صورت به نوعی شتاب زده وارد جنگ لبنان شد. آن چیزی که داریم میبینیم این شکست هستش. یعنی ما در هر عملیات نظامی بحث تدبیر و بحث محاسبات مختلف و اینکه بالاخره هر عملیاتی دارای پیوست‌های رسانه‌ای، دارای پیوست‌های سیاسی و پیوست‌های متنوع هستش، اینها مباحثی هستش که ما باید در نظر بگیریم. به همین دلیل من اعتقاد دارم عملیات وعده صادق دو حتما به اجرا خواهد آمد و عملیاتی خواهد شد، اما در زمان و مکان مناسبی که بتواند به دشمن صهیونیستی ضربه ای وارد کنه و فضا رو برای حتی برای اینکه بتواند اون اجماع سازی و ائتلاف سازی هم داشته باشه و بالاخره کشور رو وارد یک فضای دیگه بکنه، اون چیزی که صهیونیست‌ها انتظار دارن، فاصله بگیره. به همین دلیل ما میتونیم، به همین دلیل ما باید از لحاظ به عنوان شهروندان این کشور باید به مقامات نظامی سیاسی کشور اعتماد داشته باشیم که بتوانند یک عملیات موثر در زمان مناسب داشته باشیم. بعضن در تاریخ نشون داده شده فشارهای بیش از حد به حاکمیت و نظام سیاسی کشور منجر به عملیاتی شده که شاید ناموفق بوده، ولی جمهوری اسلامی ایران نشون داده در دو عملیات قبلی که در با یک صبر استراتژیک و با یک عملیات این عملیات‌های موفق شده، به خصوص عملیات وعده صادق دو که واقعا این عملیات در سطح و نوع خودش عملیات بی‌نظیر بود و ادراک دشمن رو به قدری تغییر داد که عملیاتی که بعد اون انجام داد یک عملیات بسیار ضعیف شده بود، به همین به دلیل اون بحثی که گفتم مفروضات دشمن به هم خورد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. تقریبا یک دقیقه فقط زمان داریم. این اتفاقی که اخیراً در شاهرود افتاد رو، یعنی این آزمایش موشکی که در شاهرود انجام شد رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟
خب جمهوری اسلامی یک روندی از توسعه توانمندی‌های دفاعی، من تأکید می‌کنم دفاعی،
بله،
جمهوری اسلامی ایران در دکترین نظامی خودش دکترین تهاجمی نداره، در دکترین دفاعی خودش یک روندی رو از بعد از جنگ تحمیلی در حوزه موشکی انجام داده و به نظر میرسه اینم یک گام بزرگی در جهت تکمیل اون روند بوده و آثارش رو دشمن، اگر دشمنان تهدیدی به این کشور داشته باشن، آثارش رو قطعا خواهند دید و این آزمایشات یک نوع نمایش قدرت است برای اینکه امنیت کشور ما و امنیت این مرز و بوم و این ملت عزیز همواره حفظ بشه.
خیلی ممنونم، متشکرم آقای دکتر حسین آجرلو، کارشناس مسائل سیاسی و روابط بین الملل.
خدا حافظ
شما. خیلی متشکرم از شما عزیزان همراه برنامه دستور کار، هم تشکر میکنم. امیدوارم که در این سه شبی که تلاش کردیم به بخشی از توانمندی های موشکی و فضایی کشور بپردازیم، نکات تازه و بدیعی رو خدمت شما ارائه کرده باشیم. انشاءالله اگر که فرصتی باشه و عمری به دنیا باشه، در دو شب آینده هم سعی میکنیم که با مسائل نو و بدیع و تازه در خدمت شما عزیزان باشیم. خیلی مراقب خودتون باشین. شب بخیر. خداحافظ.